بسم الله الرحمن الرحیم. میز و صندلی و همه در حال رقصیدن شب عید قدیره، مشغول رقصیدن. همون دیگه سماع رقص عرفانیه. خب تبریک عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز، عید سعید مبارک قدیر را، عید حقانیت کتمان شده و حقیقت مورد ستم قرار گرفته از چند جانب. یک ستم به قدیر، ستم شیعه به قدیره، اینه که کل محتوا و ادعای قدیر رو، یعنی تشیع رو و امیرالمؤمنین رو خلاصه کردیم به اثبات وقوع قدیر یا عدم وقوعش و دیگه تمام، و نپرسیدیم که پس از اثبات قدیر ثم ماذا. خب حالا قدیر رو اثبات کردیم، در قدیر خم اتفاقی افتاده، ما از منابع شیعه و سنی اثبات کردیم که پیامبر چنین گزاره صریحی رو شامل تعبیر ولایت به مفهوم نه فقط محبت بلکه علاوه بر اون امامت و زعامت به کار برده، چنانچه از بعضی منابع اهل سنت و بعضی بزرگان اهل سنت هم این برمیاد، این رو پذیرفتن بعضیشون. بعد راه‌های خروج دیگری پیدا کردن برای تأویل و تحریف و توجیه اون چه اتفاق افتاد. ستم شیعی به قدیر اینه که قدیر اثبات بشه و سلام، که خب حالا ثابت کردیم، بعد بریم سر کارمون، بریم دنبال زندگیمون. یه وقتی ما این سوال رو مطرح کردیم، از در قم جلسه بود با رفقا و فضلای حوزه، عرض کردم قدیر بعد از اثبات در نظر، در کلام، در حدیث و تاریخ، حتی آوردن سند قرآنی برای او، همه مقدمه است. اثبات قدیر شروع مسئله است نه پایانش. اغلب ما شیعه فکر میکنیم که اثبات قدیر پایان ماجراست، حقانیت علی اثبات شد دیگه، معلوم شد که حق کی باطل، در حالی که اثبات قدیر شروع ماجراست نه پایان ماجرا. شروع ماجرا به این معنا که اگر قدیر حق است، عبادات علوی، توحید علی، اخلاق علی، حکومت علی، سیاست ورزیش، تربیتش، مدارا، اقتصاد علوی، خانواده علوی، تازه حالا از اینجا به بعد باید بریم سراغ اینا دیگه. یعنی ما ثابت کردیم این بچه ها باید میدونن استفاده کنن، میدونن استفاده نمیکنن برن از جلسه. اون گوشه یکیشون من پیدا کردم، لباس قرمز تنش، هم اونا گناه دارن هم ما، گناه دو طرفه است. این بچه‌ها رو کی مجبور کرده بیان اینجا مثل بچه آدم بشینن؟ اینا رو آزاد کنیم برن هوا بخورن، برن بپرن، پرواز کنن. به زور بچه‌ها رو نمیدونم چرا میارن تو اینجور جلسه ها. خب این نکته اول که باید سریع ظاهراً عبور کنم. ما فکر کردیم وقتی قدیر ثابت شد دیگه خب ما حقیم و دیگه ما میریم بهشت و اونا هم معلوم نیست چیکار میشه، عبادت هم هرچی میخوان بکنن فایده نداره، و ما دروغ بگیم اونا راست بگن، ما کلاهبرداری بکنیم اونا نکنن تو بازارشون، ما به قرآن احترام نذاریم اونا احترام بذارن، نه در هر صورت اونا جهنمی هن، ما هم که در هر صورت هرچی گناه بکنیم ما بهشتیم. این یک برداشت از قدیره و از فایده قدیر، اصلا فلسفه قدیر همینه. یک نگاه هم اینه که تازه قدیر که اثبات شد، وقت سوالات اصلی مطرح میشه که فرق معتقدان و ملتزمان به قدیر و دیگران در سبک زندگی و خانواده و بازار و سیاست و روابط بین الملل و نگاهشون به علم و به عمل و اینا چیه؟ چه تفاوتی داره با دیگران؟ اگر ما در عمل هیچ تفاوتی با غیر شیعه و غیر ملتزمان به قدیر نداریم، معنیش اینه که این قدیر برای ما چیزی نداشته، چیزی به همراه نیاورده، ثمره ای نداشته. یعنی فلسفه قدیر اونطوری که خود امیرالمؤمنین خواستن که حالا روایات چه عرض میکنم، تحقق تمدن قدیری است و زندگی و مرگ قدیری و علوی است. و الا صرف اینکه ما تو ذهنمون اینه که قدیر درسته، یه دم تو ذهنشون اینه که قدیر یه معنای دیگه ای داشته، اینا کافی نیست برای سعادت و شقاوت. اینا شروعه، اینا بستر سعادت و شقاوت. حالا با استناد به کلام خود امیرالمومنین عرض میکنم چرا اعتقادات صرفا ذهنی بدون التزام عملی و اجتماعی و زندگی در سبک زندگی و مبارزه، اینا رو حضرت امیر توهین میکنه به اینا، تحقیر میکنه، اینا رو ارزش نمیدونن. و اما قدیر، من نمیخوام امشب بحث شیعه و سنی بکنم، مرادمون از منکران قدیر کسانی بودن که دانسته با قدیر و با ولایت علی ابن ابی طالب درگیر شدن بر سر منافعشون، حتی کسانی که سوابق اسلامی و انقلابی و قرابت با پیغمبر و اینا هم داشتن. بیشتر ما راجع به این تیپ، نه این اشخاص، این تیپ صحبت میکنیم که از اول اینا، حالا با فاصله پس از علی ابن ابی طالب، توی بسیاری از ماجراهای صدر اسلام بودن، بارها تا مرز شهادت رفتن، شهید زنده بودن، ولی وقتی مردن طلاهاشون رو باید با تبر تقسیم میکردن بین ورثه‌شون و هزاران کنیز و هزاران اسب و شتر و گوسفند و غنایم و هر کدوم ده ها خانه و ویلا در نقاط خوش آب و هوا در حجاز و در مصر و در ایران و در یمن و اینا از خودشون گذاشتن برفتن. شهید زنده بودن ولی 30 سال بعد یک چنین آدمایی شدن. بعضیشون بیطرف موندن در ماجراها، رسما به علی گفتن که ما نه با تو هستیم نه بر تو. یک کسی مثل سعد ابن ابی وقاص، فاتح ایران. سعد آدم بزرگیه، خیلی خدمات کرده، ولی سر این ماجراها میگه من نه با تو هستم نه بر تو، من بیطرفم. و جالبه بعدها که معاویه حاکم میشه، ایشون یه وقت وارد میشه برش، میگه السلام علیک ایها ملک، نمیگه خلیفه، میگه سلام بر شاهنشاه. معاویه میخنده میگه که چطور منو خلیفه رسول الله نخونده، چرا ملک گفتی؟ سعد میگه تو که خودت هم میدونی خلیفه نیستی، حتی با خلفا هم، با همه خلفا فرق داری تو. ابوبکر و عمر ساده زیست بودن، عثمان هم که اواخر مشکلات پیدا کرد مثل تو نبود، تو که خودت میدونی به سبک شاهان، شاهان ایران و امپراتور روم داری زندگی میکنی، چرا تو رو خلیفه رسول الله بنامه؟ آخرش هم طبق نقل مشهور میدونین حتی این بیطرف ها رو هم معاویه ترور کرد، یعنی سعد ابن ابی وقاص رو معاویه مسموم کرد و کشت. حتی طبق یک نقل در منابع اهل سنت، عایشه هم، جناب عایشه رو هم معاویه کشت، ترور کرد. گفتن طبق بر اساس یه اتفاق افتاد تو چاه و مرد، و طبق بعضی منابع اهل سنت هست که حتی عایشه رو هم معاویه ترور کرد. یعنی هر کی رو میتونست میخرید، خرید و فروش میکرد آدم ها رو، تطمیع میکرد با پول، با زن، با شهرت، با ریاست، با مقام. هر کی هم نمیشد میترسوند، خفش میکرد، بی آبروش میکرد، اگر میدید فایده ای نکرد دیگه ترور میکرد، یا میکشت یا مسموم میکرد یا به عنوان برانداز اینا رو قطعه قطعه میکرد. تقریبا همه را اثر را برداشت، یه عده زیادی را هم ساکت کرد، یعنی کاری کرد که حتی عقیل برادر امیرالمؤمنین رفت تو دستگاه این از این گدایی کرد که آقا کمکی بکن به خانواده من و اینا. و بعد اونجا معاویه میخواد از عقیل اعتراف بگیره، میگه خب حالا ما این کمک کردیم، این داداش علی وقتی سر کار بود به تو همچی چیزایی میداد یا به تو هم رحم نمیکرد؟ عقیل گفت میدونی از مقایسه هیچ کس با علی، از جمله خودت با من حرف نزن، من برادر بایستی گیر نمی کنم، صریح بهت میگم علی رو ایمان داشتم بهش برای که بین من و دیگران فرقی قائل نبود، و فرق علی با تو همینه که تو باج میدی و علی باج نمیداد. ولی من الان نیامدم برای بحث سیاسی، اون دوران گذشت، علی هم رفت، حالا تو حاکمی، آمدم ازت کمک بخوام. او هم کمک مفصلی کرد. معاویه خیلی از شیعیان امیرالمومنین رو پیدا میکرد، کمک‌های خیلی مفصلی بهشون میکرد، حتی میگفت بیان در حضور جمع بهش انتقاد توهین‌آمیز میکردن و ای خیلی زرنگ هوشمندانه واکنش عصبی نشون نمیداد، لبخند میزد، و بعدم هدیه و جایزه میداد. میگفت همین که لطف کردی آمدی اینجا خیلی ممنون و اینا. حتی گریه کرده برای علی. یکی از اصحاب امیرالمومنین رو میاره اونجا، اول به امیرالمومنین توهین میکنه، ببینه او رو امتحانش کنه. او وای میسته جلوش، از جمله خانومی است به نام سوده که حتما اسمش رو شنیدید. این خانم شاعر بود، اهل قلم بود و توی نبردها به اجازه امیرالمومنین چند تا خانم از جمله ایشون سوار بر اسب یا شتر می آمدن خط مقدم جبهه و رجز می خوندن، شعرهایی که خودشون سروده بودن، و مردان رو تحریک می کردن که برید و مردانه بجنگید. و خب حضور این زنان تو خط مقدم با اجازه امیرالمومنین که در واقع کار فرهنگی می کردن، سرود و رجز می خوندن، سرود انقلابی می خوندن، خودش خیلی نقش داشت که اینا بجنگن. این جناب سوده بعدها در زمان، یک زمانی هم زمان حکومت امیرالمؤمنین، از طرف مردمش به عنوان نماینده اون شهر در اعتراض به حاکم علی علیه السلام در اون شهر میاد کوفه، میاد همین نجف کوفه اینجا که اعتراض کنه به امیرالمؤمنین که ای کیه گذاشتین اونجا، یه آدم بداخلاق دستش هم کجه، از طرف حکومت اسلامی، از طرف شما ایر گذاشتن حاکم ما. خود سوده میگه نماز جمعه میخوندن، آمدم گفتن علی داره نماز جمعه میخواد بخونه، گفتم بخونه، میخواد بخونه بخونه. خودم رسوندم جلو صف اول، رفتم جلوی علی ایستادم. حواستون باشه نماز جمعه ها چجوری بوده. رفتم چشم تو چشم علی ایستادم. حضرت امیر نتونست دیگه نماز رو ببنده، فهمید من یک کار دارم. گفت بفرما. گفتم من سوده ام از فلان جا، سوده دختر فلانی، تا الان شیعه تو بودم و قبولت داشتم، الان میخوام تصمیم بگیرم که با تو باشم یا نه. حضرت امیر فرمودن چرا؟ گفت این مردکی که گذاشتی اونجا مسئول شهر ما، این اصلا یه آدم دیکتاتوریه و دیکتاتوری میکنه، بد اخلاقه و دستش هم کجه، اصلا معلوم نیست، پارتی بازی و ارتباطات و ایناست. چند بارم ما گزارش نوشتیم ولی کسی پاسخ نداد. حالا من خودم اومدم از زبان خودت بشنوم که شما این رو قبول داری یا قبول نداری. حضرت امیر از یک دو نفر اونجا توضیح خواستن و گفتن بله گزارشاتی بوده و اینا. نکته در ضمن ببینید، علی قدیر یعنی اینا، حب علی، ولایت علی رو این سوده، این خانم داره. میگه حالا بعدن دارم عرض میکنم، بعدن که علی علیه السلام شهید شدن، ترور شدن، امام حسن ترور و مسموم شدن، حکومت سقوط کرده، بعد 10 سال بعد شهید شدن، تو اون فاصله ها همین سوده از جمله زنانیه که معاویه میگه با احترام بیارین شام، من میخوام ببینمش، اگر نیامد بازداشتش کنید ولی توهین نکنید، به زور بیارید ولی توهین نکنید. حالا این خانم رو آوردن اونجا، معاویه بهش میگه که خب چطوری، خودشو به اون را میزنه، میگه من تو رو نمیشناسم. میگه بله چیکار داری؟ میگه خودت منو آوردی، چی چیکار داری؟ تو دستور دادی منو آوردن، از من میپرسی چیکار داری؟ تو چیکار داری؟ گفت که ها تو فلانی، اسمش هم غلط میگه، تو روایت داره اسمشو منمن میکنه که یعنی تو کسی نیستی که من اسمت هم حتی بدونم. میگه خب حالا خواسته ای چیزی اگر داری بگو. گفت بله، مسئولین شهر تو که اونجا گذاشتی همشون دزدن و جنایتکارن و متجاوزن. گفت خب حالا برو درستش میکنیم. گفت نه همین الان درستش کن، حکمشو بنویس، بگو دستور بده او رو برش دارن، درست کردن اینجوریه. به این مناسبت بعد این خاطره رو سوده در جلسه معاویه از امیرالمؤمنین نقل میکنه، همین خاطره که میگه رفتم نماز جمعه، اونجا تعریف میکنه. جالبه که درگیر میشه با معاویه. معاویه میگه تو همون زنکی نیستی که تو جنگ صفین آمده بودی تو صف خط مقدم شعر میخوندی، رجز میخوندی؟ گفت چرا؟ گفت تو این شعر رو نگفتی؟ معاویه شعرش حفظ بود، از بس سوخته بود از این شعر، شعرش رو حفظ بود، شعری خانومه رو. گفت تو این شعر رو نسرودی که فلان فلان فلان؟ گفت چرا، خوب حفظ کردی. گفت فکر کردی الان به من بگی تو اونو یا نه من کتمان میکنم؟ به خدا قسم من همونم و هنوز به این اشعار اعتقاد دارم و افتخار من اینه که این شعرها رو گفتم. گفت تو اینقدر احمقی که برادر خودتو با همین شعرها تو همون جنگ به کشتن دادی. برادرت یکم ترسید، آمد عقب، رفتی گوش برادرتو گرفتی آوردی جلو و این رجز رو خوندی، فرستادش تو خط و کشته شد. تو اینقدر احمقی. این خانم گفت اینم یک افتخار دیگر من بود که یادآوری کردی، که من اینقدر معتقد بودم و هستم به این حرفا که برادر خودم هیچی، خودم هم آماده کشته شدن بودم و هستم. معاویه میگه که هر چی میخواد بهش بدیم. بعد میگه من چیزی نمیخوام برای خودم، حق مردم شهر ما رو خوردین بالا کشیدین، حق مردم بهشون پس بدین، من برای خودم هیچی نمیخوام. گفت خیلی خوب، او حق رو من دستور میدم برگرده. معاویه زرنگ بود، گفت 100 شتر سرخموی، شتر گرانبهایم از طرف خودم میدم به خودت. سود شترها رو گرفت، همینطور تحویل گرفت و رسیدش گرفت، داشت میرفت برگشت گفت برای همین علی رو دوست دارم و از تو متنفرم، از تو براءت میجویم و علی به علی حب علی دارم. گفت محال بود علی 100 تا که هیچ یک شترم به من شخصا همینطوری بده بگی برو، محال بود. تو این 100 تا از جیب خودته یا از بیت الماله؟ اگه از جیب خودت از کجا آوردی؟ اگه از بیت المال تو حق نداری از بیت المال مردم به من 100 تا شتر بدی. البته من اینا رو میبرم خرج فقرهای شهرم میکنم، خودم من مصرف نمیکنم، ولی فرق علی با امثال تو اینه. خب این خانم ببینید اینا جزء تربیت شده های مکتب علیه. تو نماز جمعه خاطره ای که نقل میکنه میگه من به علی که گفتم حضرت امیر براش اثبات شد قضیه درسته و گزارش بهش نداده بودن، خیلی جالبه اینو دقت کنیم، معطل نمیکنه که حالا بعدن درستش میکنه، همونجا روی قلم و کاغذ، قلم و پوست میخواد روش مینویسه، میگه این خانم از طرف من مأمور است، از طرف حکومت مأمور بیاد شما را عزل کند. نام این نامه از دست این خانم به شما رسید، بیت المال و حکومت رو تحویل فلانی میدی، فلان کس اونجا، و سریع میای کوفه حساب پس میدی. این خاطره رو سوده تعریف کرد. میخوام بگم غدیر خیلی سخته، خطر داره غدیر. اینجوری که همونجور دست بزنیم گل بریزیم، عید علی جوک بگیم، جوک میشنویم، تموم شد و به به، خب الحمدلله رفتیم بهشت، امشب همه بهشتی، یعنی همه اینا که تو حرمایین بس که امشب همه بهشتی هم. نه آقا اینجوری نیست، اینقدر تشیع هزینه میخواد که علی گریه میکنه، میگه من تنها هستم، همین هم که دور بر میچرخن هی میگن علی علی، همین هم بعضشون دروغ میگن، بعضشون هم شعور دینی شعور سیاسی ندارن، بصیرت ندارن. حالا ببینید آسیبای انقلابی ماندن، میفرمان که یه عده کم کم بعد از یه مدتی که تو مبارزه و نهضت و اسلام و اینا هستن، ذهنشون کرخت میشه، حساسیت و هوشمندی میاد پایین، جرأت و جسارت انقلابی در اینها ضعیف میشه، مشکلات رو میبینه خودشو میزنه به اورا، دشمن رو میبینه که داره میاد سرشو میکنه تو سوراخ. خب ما نمونه‌هایش رو دیدیم از اول انقلاب تا الان هم داریم میبینیم، و اینا همه کسانی‌اند که سابقه انقلابی داشتن. خطبه 6، لما اشیر علیه بان لا یتبع طلحه و زبیر ولا یرسد لهم القتال، بهشون گفتن آقا طلحه و زبیر دیگه اون آدمای سابق نیستن، اینا چشمیدن به دنیا و طلا و کنیز و دوره قبل از شما شکما آمده بالا و اصلا اینا عوض شدن، گاهی همون حرفا رو میزنن ولی اینا اونا نیستن، ولی بالاخره او احترامشون محفوظ تو جامعه، اگر میشه شما سراغشون نرید، رها کنید. حتی همین فرمود من سراغ کسی نمیرم، اما اگه میگی رها کنم هرگز رها نخواهم کرد. والله لا اکون و کذب تنام علی طول اللد حتی یصل الیها طالبها و یختلها راسدها ولکنی اضرب بالمقبل الى الحق المدبر عن. 3 تا اصل راهنما در این خطبه 3 سطری من عرض میکنم. این الان ساخت نجفه، همین الان درست کردن. از کجا کندی؟ کجا رو خراب کردی که این درست کرد؟ از این نرده ها کندن آیا یک چیزی؟ حالا ترجمه فرمایش از زمیر ببینید، 3 تا نکته تو این سخنرانی کوتاه. به خدا سوگند چون کفتار نخواهم بود. کفتار حیوانیه که وقتی احساس خطر میکنه راه فرار نمیبینه، میره سرشو میکنه توی لانش یا توی یک سوراخی که نبینه. اینجا میگن مثل کبک سرشو میکنه، اینجا تو عرب کفتار به این عنوان مشهور. میگه به خدا قسم من کفتار نیستم، مثل کفتار تو صحنه سیاست و مبارزه مثل کفتار عمل نمیکنم. تنام و علی طول اللد، غافلگیر نمیشم بخوابم تا بیان بالا سرم. یه عده از انقلابیون همینطورن، میخوابن، هر چی باهشون صحبت میکنن اطلاع میدن آقا اینا توطئه است، اینا پروژه دشمنه، نمیدونم تهاجم فرهنگیه، تهاجم سیاسیه، این تهاجم اقتصادیه، این محاصره است، دارن محاصرتون میکنن. باز میگن نه، میفرماد من اعتماد نمیکنم به دشمن. اصل اول فرمودن اینایی که سابقه انقلابی دارن دیگه، طلحه و زبیر میدونید هر دو شهید زنده بودن واقعا. طلحه رو پیامبر فرمود طلحة الخیر، زبیر رو پیامبر فرمود سیف الاسلام، سیف الله. بارها تا مرز شهادت رفتن. طلحه و زبیر هر دو جانباز صدر اسلام بودن. در جنگ احد وقتی همه فرار کردن، سه نفر اطراف پیامبر موندن به قصد شهادت، علی است و زبیر و ابو دجانه. ابو دجانه شهید شد، علی و زبیر جانباز شدن. اینا کم کسایی نیستن. پیامبر شخصا مدال به سینه‌شون زده، منتها تا آخر رو تضمین نکرده، گفته تا الان مدال طلا، تا الان شما جند اللهید. حالا ولی بعد چی میشه؟ پیامبر حضرت امیر میفرمان بعضیا سرشون میبرن تو لونه، هر چی میگن آقا اینا توطئه است، این پروژه است، اینا برای براندازیه، اینا داره برای کودتاست، از بیرون از داخل دست به دست هم دادن تو حوزه اقتصاد، فرهنگ، رسانه. این مثل کفتار سرشون کردن تو لانه، میگن نه، خوابیدن، چرت میزنن تا دشمن بیاد بالا سرشون، تا طالب و شکارچی بیاد بالا سرش نمیفهمه، تا دور گردنش تناب بندازن اون وقت متوجه میشه. من اجازه نمیدم دشمن نزدیک شه. این خصلت اول. یک انقلابی، یک جامعه و نظام سیستم انقلابی باید مراقب باشه، اجازه نده دشمن نزدیک بشه، باید بری به استقبالش. حضرت امیر فرمودن شما باید برید تو خونه شون بهشون ضربه بزنید، نه اونا بیان تو خونه شما به شما ضربه بزنن. باید هجوم ببری، طولا که انفعال و دفاع نباید بری. فرمودن ما غز یا قومون، هیچ قومی، هیچ نهضتی هرگز فی اقردارهم، گوشه خونه و سرزمین خودش باش وارد جنگ نشدن، الا وقد زلو زلو، مگه که ذلیل شدن. اگه بنشینی تو اتاق تو خونت که دشمن وقتی آمد تو باش اون وقت وارد درگیری بشی، حتما ذلت، خود همین ذلته اصلا قبل از اینکه نتیجه شکست بیاد. فرمود وقتی مسلمه دیگه دشمنی این میخواد بیاد براندازی کنه و سرنگون کنه، دشمن اسلام و مسلمینه، حضرت امیر فرمود برید سراغش، برید تو خونش سراغش. یعنی ما الان باید بریم فلسطین، باید باشیم تو لبنان، در عراق، سوریه، یمن، افغانستان، پاکستان، آمریکای لاتین، آفریقا، خود آمریکا، او رو همه جا باید باشیم، چون اینا که صریح میگن ما برای براندازی آمدیم. پس این تفاوت اول بین انقلابیونی که انقلابی ماندن و اونایی که وادادن. اونا مثل کفتار، فرمود من مثل کفتار نیستم که اینا دارن برنامه‌ریزی میکنن، من وایستم تا اینا بیان بالا سرم، من میرم سراغشون. اصل دوم، آقا نیروها، همه نیروهای سابق همه تو صحنه نیستن، یه عده‌ای بریدن، یه عده رفتن دنبال دنیا، یه عده خط عوض کردن، یه عده بی تفاوت شدن، همه با ما نیستن. حضرت امیر جواب میدن نباشن، همونایی که هستن کافیان. دقت کنید، معنیش این نیست که جذب نیروی جدید نکن، معنیش اینه که از نیرویی که داری هرگز مایوس نباش، با همینایی که صادق و مخلص پای کارن میتوانی پیروز بشی، با همینا. لکنی اضربو بالمقبل الی الحق المدبر عنه، من با اونایی که رو به حق ایستادن، کسانی رو که پشت به حق کردن شکست میدم. نگید تعداد ما زیاد نیست، همینا کافیه. خب امام چجوری انقلاب شروع کرد نهضت رو؟ جنگ ما چطور پیش رفت؟ مگر توی انقلاب اکثریت بودن؟ اقلیتی بود اول، کم کم آمدن. جنگ و جبهه هم نیروهایی که ثابت پای کار بودن خیلی نبودن، یه چند ده هزار خانواده بودن، چند صد هزار خانواده در حاشیه، بقیه ملت که تماشاچی بودن. قدیم هم همینطور بودن، زمان انبیا، الان هم همینطورن. همین فردا باز همینایی که جمعیتی که میاد زیارت حسین و علی و اینا، دو سوم سه چهارم اینا نمیان، زیارت میان. آش نظری و شله و اینا، شله مشهدی و اینا همه پای کارن، تو صحنه نیستن. حضرت امیر فرمود من منتظر نمیمونم همه بیان تو صف من بگم خب دیگه حالا میشه بعد مبارزه کرد، نه، همونایی که پای کارن من با همونا هم پیروز میشم، همین تعداد کافیه. به شرطی که محکم باشه. خب جنگ و انقلاب با یه تعداد اقلیتی بود شروع شد، بعد کم کم آمدن. این طبیعی هم هست، همیشه همینطور بوده و هست و خواهد بود. اضرب بالسامع المطیع العاصی المریب ابدا. من اون با افرادی که شنونده ان گوش میکنن به حرف من، کسانی رو که گوش نمیکنن و محل نمیگذارن، احترام زبانی و سوری به من میگذارن ولی اهل عمل نیستن، شکست میدم. من با مطیع کسانی را که به شک افتادن و مسیر و خط عوض کردن، با همین نیروهای مطیع اونا رو شکست میدم. یه مست دوم، آقا همه باید به ما ملحق بشن بعد ما حرکت کنیم، فرمود نه. هست سوم تو همین نطق، حتی یأتی علی یومی، من این مسیر رو تا مرگ تا شهادت ادامه خواهم داد. این مسیری که گفتم که یک مثل کفتار نخواهم بود هجوم میبرم، دو با همون تعداد مؤمنی که دارم کافیست، من این سیره و روش رو تا لحظه شهادت ادامه خواهم داد. مال الان نیست، تاکتیک مقطعی نیست، سبک مبارزه من، سبک انقلابیگری از نظر من اینه. چهارم، ما زلت مدفوعا ان حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه صلوات الله علیه و آله حتی یوم الناس هذا. فرمود ببینید از روزی که رسول الله رفت به من ستم شد تا همین الان که خلیفه حاکمه، از همون روز اول به من ستم کردن تا همین الان، از اون مردم اون دوره تا مردم این دوره و جناها و جریانهای مختلف، ولی من برای من این کافی نیست که چون به من ستم شده حق منو نشناختن من بگم پس به درک ولشون کن، اینا منو رها کردن گور پدر همه، ما میریم خودمون شخصا عمل صالح میکنیم خودمون میریم بهشت. فرمود با این که از روز اول تا روز آخر به من ستم کردن، حق منو درست نشناختن، علی رو درست نشناختن، ولی من تا لحظه شهادت به مبارزه به کمک کسانی که مؤمن و پاکن ولو تعدادشون زیاد نیست علیه اونها ادامه خواهم داد و هرگز فریب سکوت ظاهری صحنه رو نخواهم خورد. چند تا خطبه که علامت زدم فقط براتون ترجمه میکنم. یکی دیگش خطبه هفته، توضیح میدن کسانی که سابقا انقلابی بودن بعد کم کم وامیدن میرن سراغ قدرت و ثروت و زندگی های اشرافی، اهل دنیا میشن و کم کم حرفای خودشون رو پس میگیرن میزنن زیرش. اتخذ الشیطان لامرهم ملاکا، فهمود که کسایی هستن که سوابق خوبی دارن، مرد خدا بودن، تو مسیر حق بودن. من منظورم الان به شخص یا چند شخص خاص نیست، به یک طیف وسیعیه که خود ماها هم گاهی جزشیم. منظور من چون الان تا میگن به یاد مثلا چند نفر خاص میفتن، من منظورم فقط اون نیست، یک طیفه. یعنی این نقطه ضعف در همه ماها هست، یه عده بیشتر یه عده کمتر، مطابق در بعض یا لو رفته چون پیش چشمن، بعض یا خیلی از ماها لو نرفته چون اصلا کسی حواسش به ماها نیست و موقعیت به دست نیاوردیم. این یک مرضه، یک بیماری است که تمام انقلابیون در سطوح مختلف بعد از مدتی پس از پیروزی گرفتارش میشن. علی علیه السلام میخواد بگه شکست پس از پیروزی رو ببینید چطور اتفاق میفته. پیروز شدیم ما، همه پرچم توحید رفته بالا، اما در عمل دوباره شرک زیر پرچم توحید برمیگرده. آدماش عوض شدن ولی حرفا باز همون حرف هست، موازه همون موازه. ملاکاش ایناست، یک اتخذ الشیطان لامرهم ملاکا. شیطان پرست نیستن، خدا پرستن، اما در موقع تصمیم گیری و موضع گیری های خاص شیطان ملاک برای اوناست. یعنی نگاه میکنن چی دلشون میخواد، نگاه نمیکنن چی وظیفه شونه و چی درسته ولو خوششون نیاد. و اتخذهم له اشراکا، متقابلا شیطان اونها رو اشراک قرار میده. اشراک دو معنا داره، هر دو معناش هم اینجا جا میفته درسته. یکی اشراک به مفهوم دام و تله، ابزاری که دیگری را به دام میندازی. میگه شیطان اینها رو تبدیل میکنه به تله ای تا دیگران رو با استفاده از اسم اینا، سوابق اینا بکشه تو دام. یه معنی دیگه‌ش هم شریک گرفتنه. اتخذهم له اشراکا، شیطان با اینا شریک میشه، یک شرکت طاغوتی تشکیل میشه، یک سرمایه شیطان میگذاره که خط بده، وسوسه میکنه، زیبا جلوه میده زشتی‌ها رو، یک سهمی هم اینا دارن که از نفوذ و امکانات و اینا استفاده کنن. تعابیر ببین چقدر زیباست. فباز و فرخ فی صدورهم، شیطان تو سینه های اینا میاد تخم گذاری میکنه و این تخم ها رو پرورش میده، جوجه کشی میکنه. چقدر تعبیر زیباست. شیطان در سینه یه دزمی انقلابیون و اینا میاد تخم گذاری میکنه و جوجه میکشه. و دب و درجه فی حجورهم، جوجه هاشو در دامان اونها پرورش میده. مثل بدنی که کرم میفته، این روح میشه مرتع جوجه شیطان ها. تخمگذاری شیطان در قلب افرادی که انقلابی سابقه. این تعابیر خیلی زیبا و دقیقه و این راجع به اینا خیلی میشه صحبت کرد، فرصت نیست رد میشیم. فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم، کم کم شیطان از چشم اونا نگاه میکنه، یعنی نگاهشون تحلیلاشون شیطانی میشه. و نطق به السنتهم، شیطان از زبان اونا حرف میزنه، یعنی ظاهرا اینا دارن موضع میگیرن، تحلیل میکنن اینا، ولی در واقع موضع گیری شیطانه. فرکب بهم الزلل و زین لهم الخطل، انحرافات و پلیدی ها رو یکی یکی اول زینت میکنه، گریم میکنه، بعد میگه انجام بده. یعنی اول اسم خوب روش میگذاره، یک تبدیلش میکنه به یک شعار، یک گفتمان قشنگ، بعد میگه حالا به کار ببر. خیلی تعبیر عجیبیه، یعنی که اتفاقی که همیشه در همه جای دنیا او روز با او منبر و شعر و اینا، امروز هم با رسانه‌های جدید داره اتفاق میفته. در سینه شون تخم گذاری میکنه، در دامان اونها جوجه هاشو پرورش میده، از چشم اونها به صحنه نگاه میکنه و تحلیل میکنه، تحلیل شیطانی. نمونهایش ما میبینیم تو همین رسانه ها، همیشه نگاه کنید میبینید این نمونه ها رو. و بعد جوجه هاشو در دامان و بعد از زبان اونها سخن میگه، حرفا و تحلیل ها و توصیه هاشون دقیقاً تحلیل ها و توصیه های شیطانه. شیطان امر به چی میکنه؟ یأمر بالفحشاء، وعده فقر میده، دعوت به تسلیم میکنه، به ذلت، اینم همینه. بعد زین لهم الخطل، کسافت کاری ها رو آرایش میکنه، گریم میکنه، روی اعمال بد اسم خوب میگذاره، میخواد خیانت کنه اسمشو خدمت میگذاره، داره تسلیم میشه، میگه آشتی با جهان. کی با جهان دعوا داشت؟ امام با جهان خاران دعوا داشت، نه با جهان. میخوای با جهان خار آشتی کنی، چرا اسمشو میذاری آشتی با جهان؟ با جهان دعوا داشت مگر؟ امام جهان رو میخواست از دست جهان خاران خلاص کنه. اسمای خوب رو حرفای با. از اول انقلاب شما نگاه کنید، این جریانایی که درگیر شدن با امام و انقلاب، اینا همشون اسما و شعارهای قشنگ داشتن. منافقین، مجاهدین خلق، چه زیبا بیانیه‌ها، سخنرانی‌ها، چقدر حرفای قشنگ، ارزشی. اصلا اونا میگفتن ما ضد آمریکایی، ما انقلابیم. امام هم تازه شل میاد، بعد یونیفرم ارتش آمریکا تنشون کردن این اواخر. نهضت آزادی، جبهه ملی، ملی‌گراها، خود شاه، مگه شاه میگفت من دارم خیانت میکنم؟ گفت من دارم کشور رو میرسونم به دروازه تمدن بزرگ، میخوام بشیم پنجمین ارتش قدرت جهان. حرفا قشنگ بود. تا صدام، تا اسرائیل، تا رئیس جمهور آمریکا، بهترین نطقای عالم رو رئیس جمهورای آمریکا و چون 10 تا تیم میشینن براشون نطق میمیسن، قشنگترین نطقا. کتاب هیتلر رو برید بخونید، اینقدر قشنگ حرف زده. آدم میگه واقعا این جنایات رو همین آدم کرده؟ این تعبیر معاویه سخنرانی هایی داره اینقدر زیبا که مرحوم سید رضی تو نهج البلاغه یه جا مینویسه خطبه امیرالمومنین رو میخونه، بعد میگه بعضی ها گفتن این خطبه مال معاویه است، ولی کن هیهات، مگه میشه این کلمات از دهان معاویه بیاد بیرون؟ ولی بدانید که معاویه خطبه هایی داره شبیه خطبه ها سخنرانی های علی، قشنگ حرف میزدن اینا، چرن نمیگن. که حضرت میفرماد که زین لهم الخطل، حرفای مزخرف، شعارهای خائنانه رو یک روکشی از خدمت و خدمت به خدا، خدمت به خلق، حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، صلح، این چیزا روش میگذارن. فعل من قد شرکه الشیطان فی سلطانه، این رفتار کسانی است که در سلطه و قدرت و حاکمیتشون شیطان شریکه. و نطق بالباطل علی لسانه، و شیطان مستقیم نمیاد تو صحنه بگه من شیطانم، بعد شروع کنه حرف میزنه. شیطان از زبان این عمال بشری خودش حرف میزنه. تعبیر دیگه در خطبه 8 یه جمله است ولی بسیار پرمعنا، میفرماد اینایی که انقلابی نمایی میکنن ولی واقعا پای کار نیستن، دو تا خصوصیت دارن: در لحظه خطر میزنن به چاک، نیستن، هر چی میگردی پیداشون نمیکنن، میرن اون عقب عقبای جای قائم میشن، لحظه بخور بخور جلوی صفن، اول صف واسطن و هی صلوات میفرستن و اولان اینا که ما زودتر ما بودیم، خصلت دیگه میفرماد اینها با زبان شعارهای قشنگ میدن، بیعت کردن، انقلابیان، ولی با قلب بیعت نکردن. انقلاب سر لغلغه زبانشونه، تو قلبشون نیست این ارزش ها. یزعم انه قد بایع بیده ولم یبایع بقلبه. چون بعد آمدن تلوزه و گفت آقا ما اون موقع هم که بیعت، حضرت امیر گفت شما که اولین کسایی بودید آمدید با من بیعت کردید، که طلحه دستش هم میلرزید، اول کسی هم که دوید بیعت کرد طلحه بود. حضرت امیر گفت وا ویلا، اول دستی که با من بیعت کرد شل بود و میلرزه، این چه بیعتی خواهد شد، این چه حکومتی خواهد شد. بعد گفتن شما اولین نفر نبودین دوید این جمعیت را شوروند این طرف من، بیعت با علی علی علی، حالا چرا این کارا رو میکنید؟ گفتن ما ترسیدیم، جو سنگین بود، ما قلبا بیعت نکردیم، دستم بیعت کرد. ما اگه بیعت نمیگردیم تو ما رو زنده میذاشتی؟ گفت شما که مردم رو شوروندیم، من که از شما چیزی نخواستم. بعضیا بودن که بیعت نکردن، من کارشون نداشتم. عبدالله ابن عمر بیعت نکرد، گفتم هیچ کس هم نداره توهین بکنه بهشون. سعد ابن ابی وقاص کی عایشه کی، گفتم هیچ کس حق اهانت نداره، سهمشون از بیت المال محفوظ با کمال احترام، مگر وارد جنگ بشن که وظیفه دیگه ای پیدا میکنه. کی شما رو مجبور کرد؟ یزعم انه قد بایع بیده ولم یبایع بقلبه. ادعا کردن ما با دستمون بیعت کردیم نه با قلبمون. فقط اقر بالبیعه ودع الولیجه. میگه شما با زبانتون آمدید صریح قسم خوردید و اعلام گفتید صادقانه بیعت میکنیم و ادعای دوستی و هم رزمی کردید. فلیأت علیها بامر یعرف. کسی که بیعت میکنه خب باید یه علامتی هم نشون بده کجا همراهی کردین با من. بیعت یعنی همراهی دیگه، حالا اطاعتم نه، اقلا همراهی. و الا فلیدخل فی ما خرج من، و الا برگردید سر جایی که بودید و دست از این توطئه براندازی بردارید. و تعبیر دیگه اینه که فرمودن علی رغم این همه سر صدا که اینا میکنن، هی تهدید شعار، آی الان میزنیم، الان چیکار میکنیم، حضرت امیر فرمود ما شعار نمیدیم بی سر صداییم، ولی حسابتون رو خواهیم رسید در معرکه. شما هی سر صدا کنید، ما عمل میکنیم. همین حرفی که امام با آمریکا گفت هیچ غلطی نمیتواند بکند، منشأ علویش اینه. و قد ارعدوا و ابرغوا. مگه اینا مثل رعد و برق همونطور سر و صدا و نور و فلان و میترسونن، جنگ روانی، آی آمدیم ما اینجوری، الان سقوط میکنی، الان علی چیکار میشه، کارتون تموم شد. مگه این رعد و برق آدمای ضعیف رو میترسونه. قد ارعدوا و ابرغوا، رعد و برق زدن، سر صدا، نعره، جنگ روانی. و مع هذین الامرین الفشلوا، با وجود این همه سر و صدا و رعد و برق فشل، پوکیدین، شما رو با یه ضربه متلاشی خواهیم کرد. و میدونید تو این جنگ دست کم 17,000 نفر از نیروهای مقابل کشته شدن و از سپاه امیرالمؤمنین فقط 1,070 نفر، یعنی یک به، یعنی 17 برابر اونا تلفات دادن، 17 برابر. جنگای امیرالمؤمنین در اینه که اوج شهامت و رشادت و شجاعت و شهادت طلبی است، بسیار هوشمندانه است. تو جنگ نهروان کل شهدای سپاه علی 10 نفر نشدن، 10 تا شهیدم نداد، 9 تا. کل سپاه دشمن همشون کشته شدن الا 9 نفر. حضرت امیر فرمود گفت کمتر از 10 نفر اینا رو زنده میگذارم، کمتر از 10 نفر ما شهید میدیم، و عینن همطور شد. شما ببین چه جنگیه که هزاران نفر از او بر کشته میشن، این طرف 7-8 تا شهید داده. تو جنگ نهروان 7-8 تا شهید بیشتر ندادن. با تاکتیکای امیرالمومنین فرمود برید جلو صف بشکنید، صف تا دو نیم میشن هجوم میارن، برگردید دوباره از دو پهلو هجوم ببرید، شکاف بدید. این تاکتیکای امیرالمومنین در بعضی روایات هست. و اینها رو توی 3 موج در آغوش بگیرید، موج چهارم رو شکاف بندازید، فاصله بندازید، حساب اینا رو برسید، یک دو گروه از پشت به اونا. اصلا اینقدر زیبا این تاکتیک، البته قبلش سخنرانی کرد، صحبت کرد، 4,000 نفر از نیروهای خوارج که قبلا سربازان خودش بودن و علیه شورش کرده بودن اینا رو جدا کرد با سخنرانی، گفت کلا سرتون رفته، ولی بقیه که موندن همشون کشته شدن. در جمل هم 17,000 کجا، 1,000 کجا، ظرف 2-3 روز. جنگ صفین هم که برنده شدن دیگه، رسیدن تا خیمه معاویه که بعد او غزایا شده بود. میخوام بگم در سبک مبارزه انقلابی هم هوشمندی، طراحی، تاکتیک اینقدر عالی و قوی بوده. یه تعبیری دارن ایشون، حالا اونم عرض میکنم، میفرماد که الان روایت بعدی رو عرض میکنم، فرمودن که شما رعد و برق، اینا رعد و برق میکنن، جنگ روانی، تهدید، آی آمدیم، آی شما سقوط کردید، بذار بیان. و مع هذین الامرین الفشلوا، تهش متلاشی میشن. ما چی؟ ولسنا نرعد حتی نوقع، ما رعد نیستیم، اول ضربه رو میزنیم بعد صداش بلند میشه، اول میکوبیم لهتون، میکوبیم متلاشی که شدید، بعد صداشو میشنون، صداش بلند میشه. ولا نسیلو حتی نمتر، هنوز نباریده که حرف سیل نمیزنن، که ما میباریم بعد سیلوار میایم سراغتون، بعد معلوم میشه که کی چطوره. و همین کار شد در خطبه 10، الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله، شیطان تمام نیروهاشو فراخوان داده، سواره و پیاده، همه دشمنانی که خودشون با هم اختلاف داشتن حالا متحد شدن علیه ما. اگه ما نبودیم اینا با هم می‌جنگیدن، حالا که ما هستیم همه کنار هم قرار گرفتن. فرمودن اینا هست، اینا علاوه بر بدانید همه با هم هن. یکی با لبخند، یکی با خنجر میاد، همه با هم هن. این نهادهای بین المللی، شرق غرب، همشون. اما و ان معی لبصیرتی، اما من که آگاهیم و تحلیل من همراه خودمه، بصیرت من با خودمه، من که کلا سرم نمیره، من همه تونو میشناسم، همه اینا رو میشناسم، اینا با زبان و ادبیات و تاکتیکای مختلف میان ولی همه تو یک جبهه هن. ما لبست علی نفسی ولا لبس علیه، نه خودم کلا خودم رو برمیدارم، نه اجازه میدم کسی دیگری کلاه منو برداره، نه خودم خود فریبی میکنم و شما رو فریب میدم، نه اجازه میدم کسی فریب بده. حالا اون تعبیر ببینید، اعتماد به نفس امیرالمؤمنین در روش جنگیدن، تاکتیک، غیر از اخلاص، شعور و مهارت در نبرد. و ایم الله، به خدا سوگند، من اینجا تعهد میکنم، خیلی جالبه، لأفرتن لهم حوضا انا ماتحه لا یصدرون عنه ولا یعودون الی، به خدا چنان گردابی براشون درست کنم امروز توی معرکه، چنان گردابی درست کنم که فقط روش ساختن این گرداب رو من بلدم و راه خروجش رو فقط خودم میدونم، چنان گردابی ایجاد کنم در این نبرد که هیچ کس از اینا سالم از این معرکه بیرون نره، و اگر کسی بتوانه فرار کنه و ما بگذاریم بره، دیگه فکر برگشتن به جبهه رو نخواهد کرد، چنان خواهد ترسید و چی صحنه‌هایی رو خواهند دید که دیگه جرأت نمی‌کنن برگردن. اینم روش علی، این قبل از نبرد صحبتاشو کرده، نصیحتشو می‌کنه، همه کارا می‌کنه. حالا اونا رعد و برق دارن، تهدید، جنگ روانی، یا در نیروهاش دارن سست میشن. میگه که چنان گردابی براشون درست بکنم که از توش سالم بیرون نیان و اونایی که بیان دیگه فکر برگشتن نکنن، چنان برن که دیگه بر نگردن. آیین انقلابیگری، قاطعیت انقلابی، پسرشون محمد ابن حنفیه تو معرکه است، حسن و حسین علیه السلام مدام میکوبن میرن ته تو عمق دشمن هایی بر میگردن، و همینطور عباس که نوجوانه، محمد حنفیه پسر امیر المؤمنین، خب از زن دیگری پس از حضرت فاطمه سلام الله علیه، ایشون هم درگیر میشه، میره میاد، متعاق یه جایی که حسن و حسین سلام الله علیه هما میرن تو عمق دشمن، محمد حنفیه اطرافش نگاه میکنه تا یه جایی میره، بعد صلاح نمیدونه بر میگرد. حضرت امیر یه متلکی بهش میگن، میگن اینجاشو به مادرت رفتی نه به من، تو مگه نمیبینی حسن و حسین تا کجا میرن؟ و بعد حسن و حسین چنان در خطر بودند که حضرت امیر یه لحظه برگشتن، توی جنگ صفینی رو گفتن، تو جنگ من گفتن که یه کسی بره این دوتا رو برگردون عقب، اگه اینا شهید بشن دیگه نسل پیغمبر قطع میشه، یه کسی بره اینا رو بیاره عقب، اینقدر جلو میرفتن. بعد به محمد حنفیه گفتن ببین پسرم، روش مبارزه اینه، تزول الجبال ولا تزول، باید چنان محکم بیستی توی مبارزه، تو انقلاب، حالا او تو جنگه، شما تعمیم بدید به تو انقلاب، چنان باید تو انقلاب محکم باشه یک انقلابی که کوها از جا کنده بشن و این سر جاش باشه، یعنی ببینه کوها دارن فرار میکنن، این فرار نکن، این میشه مجاهد. از علا ناجزک، دندوناتو محکم رو هم فشار بده، دهنت وا نیفته، دهن باز یعنی ارادت شله، دندوناتو رو هم فشار بده محکم با کینه انقلابی، با قاطعیت که تا آخر خواهم ایستاد. اعر الله جمجمتک، دیگه توی صحنه مبارزه به هیچ چی جز مبارزه فکر نکن، جمجمتو آریه بده، قرض بده به خداوند، بگو خدا این سر مال تو، دیگه به هیچ چی نیندش. اونایی که توی معرکه گیر کردن، تو یعنی بودن تو عملیات ها، میدونن. من خودم تجربه رو داشتم، تو چند 7-8 تا عملیات بودم، تو یکی دوتاش کاملا یادمه که لحظه ای که میخوای بری به سمت دشمن، لحظه آخر، به طور طبیعی آدم یاد خانوادش میفته. حالا ما اون موقع مجرد بودیم، فکر ننه بابا و خانواده و فلان و بعد توجیه هم میکنه، آدم میگه من دلم برای خودم نمیسوزه، دلم برای اونا میسوزه که منو از دست میدن، چی بد سرشون میاد و اینا، بازی در میاره. توی دعاهای حضرت سجاد دیدم که خدایا در لحظه نبرد یاد خانواده را از ذهن و قلب مجاهد و رزمنده ها بیرون ببر. اون لحظه این نیست که دیگه باید به خانواده فکر کنن. این خیلی نکته مهمیه. حالا شما اینو تعمیم بدید، اگر توی صحنه مبارزه و انقلاب و الان یک انقلاب منطقه‌ای و جهانی، کسانی مدام این جمجمه شونه به خدا آریه ندن، مدام محاسبات مادی برای خودش، اگه شکست بخوریم بعد چی میشه، چه بلایی سر ما میاد، اگه پیروز بشیم کی به سهمش میرسه، سهمی کی چقدره، بعد چی کار میشه، این حرفا حضرت امیر میگه همه رو بذار کنار. تو امروز وظیفت نبرد با دشمنه، جمجمه تو بده برای خدا، این مال تو نیست دیگه، برای خداست. و تو ذهنت، تو افکارت هیچ چیز دیگه تو ذهنت وارد نشه. تد فل ارض قدمک، پا تو محکم به زمین بکوب. اینا آداب انقلابی گریست. پا تو محکم رو زمین بذار دیگه، عقب گرد نداریم ما. ارم به بسره که اقصى القوم، ته دشمن رو هدف بگیر، جلوی دشمن. ببینید میگه که حضرت امین میگن به پسرشون، میگن نگو که بزنم خطو بشکنم دیگه ماموریت ما تمام شه. میگه نه، مأموریت تو صف آخر دشمنه، نه صف اولش. این جلو رو نگاه نکن، دقیق همه جا رو زیر نظر داشته باش، تا ته سپاه دشمن زیر نظرت باشه، اما هدف رو اون آخر بگیر، نه ای اول. اگه هدف رو اینجا بگیری همین جلو میمونی، اگه هدف رو آخر بگیری خط رو میشکنی و میری. و علمن النصر و غض بصرک، چشمت رو دیگه از هر خطری، هر احتمال مادی دیگه ببند، دیگه مهم نیست چه اتفاقی میفته، تو مال خدایی و وارد انقلاب، وارد مبارزه شدی. و علمن النصر من عند الله سبحانه، و بدان پیروزی به ابزار و تجهیزات نیست، پیروزی از طرف خدا میاد. صداقت و عقلانیت مبارزه هر دوش نشان بده، بقیه رو به خدا بسپار. و آخرین تعبیر، اینا رو من عرض میکنم از این جهت که فقط مسئله جنگ نیست و مسئله اون زمان نیست. علتی که خیلی از انقلابیون انقلاب خود ما یا آلوده میشن به پول، طلاهاشون رو بعداً باید با تبر بشکنن، یا آلوده میشن به شهوت و فساد اخلاقی، یا در برابر دشمن وامیدن میترسن، میگن آقا نمیشه، ما نمیتوانیم، اینا روشن بشه، از همون اول بودن و همینا با قدیر در افتادن، همینا با قدیر رو زیر سوال بردن، چون قدیر عقبه داشت و لوازمی داشت. آخرین روایتی که عرض میکنم بشارت به شماهاست، به یعنی کسانی که تو این اعصار زندگی میکنن. بعضیا میگن که کاش ما زمان امیرالمومنین بودیم، کاش زمان امام حسین بودیم، زنانی مردانی، زنا بگن کاش ما با حضرت زینب بودیم. حضرت امیر جواب این سوالو دادن. اولا قبل از اینکه جواب ایشونو بگم، من میخوام بگم که خیلی مطمئن نباشیم اگه ما اون زمان بودیم جزء این صف بودیم، نه اون صفوف. اینه واقعا مطمئن نباشیم. خیلی آدمایی بودن از ما و شماها خیلی درست کار درست در، خیلی، یعنی آدمایی داریم در تاریخ نماز شبشون، تهجدشون، روزهای مستحبیشون قطع نشده. آدمایی داریم در تاریخ مظهر زهد بودن، مظهر سجده و عبودیت بودن. این خوارج پیشانی‌هاشون زخم بود از بس سجده، کل قرآن رو حفظ بودن. اهل نماز شب و عبادت، روزهای مستحبی، اصحاب جمل همشون آدمای فاسدی که نبودن، که بسیارشون حافظ و قاری، اصلا در جنگ جمل تعداد بسیار زیادی حافظ و قاری قرآن از دو طرف کشته شد، از دو طرف کشته شد. خب اینا هست، کسایی بودن از ما و شما خیلی قرص‌تر، تا آخر عمر فقیرانه زندگی کردن، عمدن زاهد بودن، اهل عبادت و نوافل بودن، اهل روزه مستحبی بودن، اهل جهاد آماده شهادت، همه اینا بودن، ولی تو صف مقابل علی قرار گرفتن. بعضی از اینا که توی کربلا آمدن سر شهید و شهدا رو بریدن، 20 سال پیش جزو افسران امیرالمومنین بودن. یکی شمر دیگه، شمر جزو افسران و سرداران سپاه علی تو صفین. 20 سال بعد، 20 سال قبل با معاویه داره میجنگه، 20 سال بعد تو سپاه پسر معاویه یزید سر امام حسین میبره. پس اولا مطمئن نباشیم اگه ما اون موقع بودیم همین آدمای الان بودیم. یکی از دوستان گفت من محاسبه کردم پولی که یزید تو کوفه به بعضی افراد سرشناس داده با پول الان 13 تا 15 میلیارد تومنه. بهشون هم نگفته برین با حسین بجنگین، گفته فقط تو کربلا نباشید. حالا حضرت عباسی 13 میلیارد 15 میلیارد تومن الان به کسی بدن، بگن آقا تو مسائل انقلاب دیگه شما نباش، زندگیت با ما تأمین میکنیم، شما دیگه اصلا بکش کنار خودتو. خیلی ها حاضرن. یکیش همینجا نشسته الان. عرض شود که و اما نکته دوم حضرت امیر فرمود نگید کاش زمان تو بودیم. ایمان جهادی و انقلابی سد زمان و مکان رو میشکنه، همین الان اون موقع است. فرمودن که کسی آمد لما اذفره الله به اصحاب الجمل، جنگ جمل پیروز شدن تمام شد، و قد قال له بعض اصحابه، یکی از رزمنده ها آمد گفت که وددت ان اخی فلانن کان شاهدنا، کاش برادرم فلانی هم بود تو این نبرد و شاهد پیروزی بود. لیرا ما نصرک الله بهی علا اعدائک، میدید این پیروزی که خدا به شما عنایت کرد در برابر دشمنانت. فقال له علیه السلام، این بشارت به همه مؤمنین و مجاهدین در همه عصر زمانها، همه جای دنیا، همین الان و همیشه. فرمودن که احوا اخی که معنا، دل برادرت واقعا با ما بود، هم فکر ماست، واقعا اگر تو صحنه موقعیت پیش می آمد حاضر بود بیاد جهاد کنه. فقال نعم بله، قال فقط شهدنا، او با ما بود، او در این عملیات حضور داشت، او در کنار ما تو جمل شمشیر زد، بود. بعد این جمله رو گفتن، فرمودن و لقد شهدنا فی عسکرنا هذا، امروز کسانی در کنار ما جنگیدند که هنوز به دنیا نیامده اند، هنوز به دنیا نیامده. تمام این بچه هایی که توی جنگ 8 ساله جنگیدن، حضرت امیر همینا رو میگفت، همین شهدا، همین هایی که تو جبهه بودن، همین هایی که الان دارن تو عراق و سوریه و یمن و فلسطین میجنگن، حضرت امیر اینا رو گفت. فرمود کسانی امروز در کنار ما جنگیدند و شمشیر زدند که هذا اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، در رحم مادرانشون هستند، هنوز به دنیا نیامدند، حتی هنوز مادرانشون باردار اونها نشدن. سیر افو بهم از زمان تاریخ به تدریج اینها رو رو خواهد کرد. جمله رو گوش کنین خیلی زیباست، تاریخ به تدریج این جوان ها، این بچه ها رو رو خواهد کرد، اینا نسل به نسل اینا میان بیرون متولد میشن. و یقوا بهم الایمان، خداوند به دست اونها در نسل ها و عصرهای آینده ایمان رو تقویت خواهد کرد، و پرچم توحید و عدالت رو خدا به دست اونها بالا خواهد برد. در مورد زمان امام زمان، از این طرف هم که کسایی میگن ای کاش ما در زمان از امام زمان باشیم، در مورد اونها هم روایت داریم که حضرت فرمودن، سلام الله علیه فرمودن که هر کس در عصر غیبت در مسیر خدا و رسول، در مسیر حق مبارزه کنه، از اموالش انفاق کنه، احکام الهی رو اجرا کنه، در جهت توحید و عدالت مبارزه کنه، جهاد کنه، شهید بشه، کمن استشهد یا استشهد، هر دوش به کار رفته، کمن استشهد فی فستاته، مثل کسیه که جلوی خیمه فرماندهی امام زمان، جلوی چشم امام زمان شهید شده. یعنی هر کس تو همین دورانا داره شهید میشه، مبارزه میکنه، انگار جلوی چشم امام زمان شهید شده. پس یعنی کسانی که در این عصر مبارزه میکنن در راه حق، انقلابی میمانند، هم در جنگ احد و بدر بودن، در جنگ جمل و صفین و نهروان بودن، در کربلا بودن، هم در قیام و نهضت آخرالزمان هستند. نمیخواستم امشب بحث تلخی بکنم، ولی چون غدیر در عین شیرینی تلخه، شیعه برای غدیر جشن میگیره، کف میزنه، لبخند میزنه، ولی ته دلش قصه است که خب با این غدیر چه کردیم. حضرت فاطمه سلام الله علیها یک تعبیری دارن، فرمودن اگر میگذاشتید علی حکومت کنه، خیلی تعبیر زیباه، میدیدید که هیچ کس جراحتی و ستمی نمیدید در امت اسلام، هیچ جنگی اتفاق نمیافتاد، صلح کامل، عدالت، همه با هم برادر بودن و خواهر بودن. اگر میگذاشتید که علی بیاد، برای علی سخت بود اما برای امت راحت بود. وقتی شد که دیگه زده بودن ریشه ها رو، کارا رو خراب کرده بودن، ولی این قدیر، تشیع از قدیر شروع نشده، حتی کلمه شیعه مال بعد قدیر نیست. تمام کسانی که قدیر رو انکار کردن در قدیر آمدن به علی بن ابی طالب تبریک گفتن، همشون هم فهمیدن معنی ولی چیست، همشون فهمیدن. بعد من الان یه وقتی با یکی از این برادران صحبت میکردم، گفتم آقا اصلا فرض کن کلمه ولی به معنی زعیم و رهبر نیست، همون به معنی عشق و محبته. حالا سوال اینه که پیامبر کلن دست یه نفر رو برده بالا، گفته هر کی اینو دوست داره منو دوست داشته باشه، هر کی این ولی و امامشه من امامشم، نه بگو هر کی اینو دوست داره دوست منه، هر کی دشمنشه دشمن منه. اینو گفت یا نگفت؟ با علی و با اهل بیت پیغمبر دوستانه برخورد شد یا دشمنانه؟ اصلا من به حکومت و زعامت و ولایت کار ندارم. فرض کنیم کلمه ولی به معنی دوسته، یک نفر رو پیامبر از بین همه امت گفت، یه نفر رو گفت آقا این دوست منه، این رو دوست داشته باشیم، اصلا نگفت رهبره، دوستش داشته، امت دوستش داشت، این روش برخورد با یک دوست بود. بلافاصله بعد از پیغمبر با علی و فاطمه و بعد نسل به نسل با اهل بیت پیغمبر، تشیع از غدیر شروع نشده، تشیع در زمان خود پیامبر شروع شده بود. اصلا کلمه شیعت و علی رو پیامبر به کار برده، این تعبیر بعد از پیغمبر ابداع نشده. این کلمه شیعت و علی علی منابر من نور، شیعه علی در قیامت بر منبرهایی از نور می نشینن، شیعیان علی نخستین کسانی هستند که پس از اهل بیت وارد بهشت میشن. این کلمات، کلمات پیغمبره، تو منابع اهل سنته، تو منابع اینا همش سند اهل سنتش هست و بزرگان اهل سنت اینا رو قبول دارن، بحث نمیشه، بحث نمیکنه، ولی اینا هست. منتها با این تبصره که شیعه علی ماها نیستیم، ما محب علی هستیم. اون که میگن بر منبر نوره اولین بهشتیان، ما رو نمیگن، ما محب علی هستیم، شیعه رو میگن. شیعه علی 53 صفت در روایات حضرت امیر هست که دیگه چون فرصت نیست من عرضمو ختم میکنم، خودتون مراجعه بکنید. شیعه علی این صفات باید داشته باشه، اکثر این صفات در اکثر ماها نیست. ما ولی محب اهل بیت و علی هستیم، امیدواریم ان شاء الله یک روزی شیعه علی هم بشیم. به همه دوستان، برادران، خواهران تبریک عرض میکنم این عید مبارک رو، و ان شاء الله همین عید قدیر بشریت رو نجات خواهد داد. و از همه میخوام که ان شاء الله حرم رفتن برای امام و همه شهدا، همه ذوی الحقوق، همه علمایی که معرفت دینی رو به ما رسوندن، به خصوص ارزش‌های انقلاب رو، به همه اونها ان شاء الله دعا بفرمایید، فراموش نشه، و همه شهدا. و السلام علیکم.